بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلنا على أعدائهم إلى يوم الدين. وبحث ما راجع به حقيقة بعزه، که حقیقت وضع آیا ذاتیه یا اینکه جعلی و اعتباری است. خواهی قول خوندیم که ذاتی باشه برد کردیم. قول دوم قول محقق ناینی است که ایشون الامر بین الامرین گفتن. یعنی چه؟ یعنی اینکه یک مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا وجود داره که بر اساس اون وضع صورت میگیره، نه اینکه هیچ مناسبت ذاتی علاقه ذاتی بین لفظ و معنا نباشه و کلش جعلی باشه. نه، جعلی هست، جعل میکند واضح، اما در کجا؟ در جایی که اون مناسبت ذاتی وجود داشته باشه. بله، این فرمایش محقق ناینی است، این طور فرمودن. اون وقت اومدن گفتن که واضح هم خدای تبارک و تعالی است، پس قائل شدن به این که مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا وجود داره و این مناسبت را خدای عز و جل اطلاع داره و بهش علم داره و خود او هم وضع میکنه، خود خدا الفاظ را برای معانی. اون وقت این اصحاب لغات مختلفه اینا چی؟ خدای تبارک و تعالی بهشون الهام میکنه، تو دلشون میاندازه که وقتی بخواهید تعبیر بکنید از آب، در زبان فارسی لفظ آب را بگویید، در زبان عربی لفظ ما را بگویید، علم شود خدمت شما، و در زبان انگلیسی چه می گفتن؟ واتر، واتر بگویید و هاکذا. عرض کنم به خدمت شما، پس الهامی هم در کار هست. آره، بندگان از طرف خدا الهام میشن، یعنی به قلبشون، به دلشون میفته که باید مثلا اینجور عمل بکنن. خیلی عرض کنم به خدمت شما، بر همین اساس فرموده وضع یک امریست متوسط بین تکوینی و تشریعی، فلیس تکوینی یعنی محضان. امور بر دو قسمند، بعضی از اونها تکوینی محضن، تکوینی محض میشن جز غرایز آدم. مثلا فرض کنید مثل احساس گرسنگی که کاملا یه چیز تکوینی است و انسانها خدای تبارک یه غرایزی در نهاد انسان قرار داده که این امر تکوینی را تشخیص میده. وقتی تشنه میشه با غریزه تشنگی خودش را تشخیص میده، گرسنه میشه گرسنگیش را تشخیص. چرا؟ چون که این تشنگی و گرسنگی واقعش یعنی نیاز به آب و نیاز به غذا در بدن، این واقع تشنگی و گرسنگیه. این واقعیتش یک چیز تکوینیه و خدای تبارک و تعالی در این مورد احساسی به انسان میده، الهام نمیکنه، احساس میده، احساس خاصی بهش میده که با این احساس غریزی گرسنگی و تشنگی خودش را یعنی نیازش را به آب و غذا تشخیص میده. این در مورد چیزای تکوینی. نه، میگم این مثال اجازه به تا برسیم سر اون، دو شق کردیم، این یه شق، شق دوم هم بعد میگیم. پس اون یه سری امور تکوینی است که ربطی به بحث ما نداره، حالا داریم اینا را میگیم که اینا اینطورن که کاملا تکوینی هن. مثلا فرض کنید احساس رقت قلب موقعی که یک ظلمی واقع میشه، انسان میبینه دلش میشکنه، احساس رقت بهش دست میده، خودی دیگه کاملا یه امر تکوینیه. خب اما در مورد وضع یعنی مناسبتی که هست ذاتی بین یک لفظی و یک معنا و بر اساس اون خدای تبارک و تعالی اومده اون لفظ را وضع کرده برای اون معنا، این یه چیزی میفرماید که نه اونطور مثل چیزهای تکوینی نیست که انسان با احساسش غرایزش اینو بتونه تشخیص بده، از اون طرف هم یه چیزی نیست که کاملا تشریعی باشه تا اینکه نیاز داشته باشد به بعث رسول و انزال کتب، یعنی شریعتی بیاد و این مطلب تشریعی را برای ما بیان بکنه، مثلا مثل وجوب صلات و وجوب زکات و فلانچی پاکه فلانچیز نجسه و اینا یه چیزهایی است که ما تشخیص نمیدیم و چیز هم احساسی هم بهشون نداریم، احساس غریزی. پس اینا چجوریه؟ اینا دیگه مربوط به شرعه که پیغمبر یا امام معصوم بیاد و کتاب آسمانی نازل بشه و اینا را بیان بکن. می فرماید این اوضاع یعنی فلان لفظ را که خدا وضع میکنه برای فلان معنا نه جز دسته اوله در تکوینیات که انسان با احساس غریزیش درک بکنه، نه جز دسته دومه تا اینکه جز وظیفه پیغمبر و یا امام معصوم باشه که بیاد اینا را برای ما بیان بکنه، بلکه اینا یک دسته ثالثی است. این جریان ثالث که عبارت از وضع الفاظ برای معانی چیزایی است که خدای تبارک و تعالی به قلوب انسانها الهام میکنه. توجه فرمودی؟ پس اینا شق ثالثی هستن که الهامیات هست، یعنی ملهم میشد انسان در زبان فارسی این حقیقت موجود را چه بهش بگه؟ آب. به زبان عربی چه بهش بگه؟ مای میه اعرض خدمت کن و هاکزا. پس این اینطوری شد، یعنی سه قسط کرد، یک قسط تکوینی محض، یک قسط تشریعی محض، یک قسم هم بینابین. اون وقت اوضاع لغات را از این قسم بینابین قرار داد. دسته اول فرمود که احساس غریزی هست، شناخته میشن با احساسات غرایز. دسته دوم با بیان پیغمبر نبی و ولی و اینها. دسته سوم دگوش بدید، دسته سوم چی؟ دسته سوم که عبارتن از اوضاع لغویه اینها الهامیه، پس نه از قسم اول و نه از قسم دوم. ملهم میشه انسان که این حقیقت را بهش بگه آ، یا به زبان عربی بگه ما، و حالی خدا وضع کرده اما پیغمبر باید بیاد به ما بگه این خدا گفته مثلا آب اسمش بذار. نه، در وظایف پیغمبر و امام نیست، با اینکه کاریست که خدا کرده اما دیگه جز وظایف پیغمبر نیست که این را بیان بکنه. خدا خودش این را به قلب انسان الهام میکنه که بیاد لفظ مثلا این آب را بهش لفظ آب اطلاق بکنه و هاکذا. این ما حصل فرموده محقق نعینی. اون وقت عرض کنم به خدمت باسات شما، بعد فرموده که دلیل بر این که واضع لغت خود بشر نیست بلکه خداست این است که حقایق و موجودات خیلی زیاده، لا تعد و لا تحصا هستن، الفاظ هم همینطور، و این احاطه علمی به مجموعه اینها برای غیر خدا ممکن نیست، فقط در صلاحیت خداست که اینقدر احاطه علمی داشته باشه. این یک دلیل. دلیل دومشون این است که اگر چنانچه این کار کار خود بشر بود، این یک خدمت بسیار بزرگ به حساب می آمد و یک حادثه مهم تاریخی که می بایست که مثلا یک کسی واضع لغتی نشست و این کلمات را و بابا ما مجبوریم که ما یه الفاظی را باید به کار ببریم، پس بیایید بشینیم برای اینها الفاظ را وضع بکنیم. اون وقت می شد یک حقیقت تاریخی و خیلی هم حادثه مهم و عراین مورخین ازش نمی گذشتن و اون را در تاریخ ثبت می کردن که در فلان تاریخ فلان روز فلان ماه فلان ابن فلان ابن فلان نشست و این الفاظ را برای معانی وضع کرد و حال آنچه همچه چیزی هم در تاریخ نیامده. پس معلوم می شود که نه اینجوری نیست، قضیه وضع، وضع لغات با خود خداست. خود خدا هم به مرور زمان هی به قلوب مردم الهام میکنه که مثلا برای چه معنایی چه کلمه ای رو بگید. و لازم میبینید تمام فارس زبان ها ممکن هم به هم ارتباط نداشته باشن، یه مرتبه همه ملهم میشن که این حقیقت خارجیه رو بگن. آه عرب ها چی همشون از عشائر و طوائف مختلف این رو بگن ما. خب این از بابت چیه؟ این از بابت اینه که خدا الهامشون کرده که اینطور عمل بکنن. و الا تو کدوم تاریخ آمده که مثلا یه جایی مردم بشینن برای خودشون همچه کاری انجام بدن؟ هذا مستدل به شیخون المحقق ان نائینی رحمه الله. لیکن خب این چیزی که ایشون فرمودن صفر احتمال و امکان هم داره که اینطور نباشه. چطور؟ به این صورت که نیاز بشر نسبت به تفهیم موجودات خارجی از طریق بیان این یه چیز تدریجی باشه به مرور زمان که شد عرشت که ما این که ما الان اینو میبینیم نسبت به مصنوعات جدیده، نسبت به مصنوعات جدیده یه چیزی اختراع میشه میاد تو میدون یا تو بازار، بعد تبانی میکنن که یه لفظی سرش بذارن. مثلا یخچال در زبان فارسی لفظ خب قبلا که نبوده، مثلا 100 سال پیش که یخچالی وجود نداشته، اومدن لفظ یخچال را برای این موجود وضع کردن. به زبان عربی ثلاجه فسموه به ثلاجه. خب 100 سال پیش یخچالی نبود، خب حالا این چیز خداییه، چه لزومی داره؟ ما دلیلی که کاشف باشد از این مطلب نداریم. کاملا معقوله که مردم به مرور زمان که نیاز پیدا می کنن به تفهیم حقایق الفاظی برای اینا خودشون وضع بکنن. حالا چه مانعی داشت که مردم نشستن کلمه ثلاجه را وضع کردن، کلمه مبرده را، مکیفه را، عرض کنم خدمت شما کلمه تیاره را برای تیاره، برای هواپیما، یا خود کلمه هواپیما در زبان فارسی برای این موجود هواپیما مثلا وضع کردن، اسمش گذاشتن هواپیما. توجه فرمودید؟ و الان مجرا. پس بنابراین ما اینو میبینیم الان در مصنوعات جدیده به مرور زمان که هی نیاز یا اعلام شخصیه، مثلا یک کسی خدا بهش بچه این میده اسمش میذاره فاطمه، یا مثلا اگر پسر اسمش میذاره حسن حسین، عرض کنم به خدمت شما خو این دیگه یه الهامی در کار و فلان. چه دلیلی هست برای مطالب؟ خودش دلش میخواد تشخیص میده دوست داره چه اسم پسرش حسن بذاره، حسین بذاره، محمد بذاره، علی بذاره، جواد بذاره. توجه فرمودید؟ میذاره. و بنابراین هیچ دلیلی که کشف بکند از این مطلبی که محقق نائینی فرمودن دلیلی نداریم، یعنی قولون بلا دلیل. حقیقتا یعد قولا بلا دلیل، یعنی صرف احتمالیه که خدای کار میکنه بعد الهام میکنه به قلوب مردم. ممکنه، یعنی اصلا نمیتونیم بگیم 100% واقعیت نداره. شاید هم، شاید خدا مثلا وقت کردم اسم بچهش میذاره محمد، خدا به دلش الهام کرده که اسم بذاره محمد، اما دلیلی برش نداریم. مد دلیل علی ذلک. خب خودش هم اینطوری نمیشه انتخاب بکنه مثلا و همه کارهایی که آدم انجام میده خدا باید الهامش بکنه؟ یا خدا عقلی به آدم داده؟ خدای تبارک و تعالی خودش اومد عقلی به آدمیزاد کرامت فرمود و دیگه رهاش کرد به حال خودش که به کمک عقل خودش تشخیص بده راه را از چاچه بکند چه نکند و تصمیم بگیرد. و شد و هدیناه النجدنین، هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. و هدیناه النجدنین، راه را بهش نشوندم. چطور؟ خب عقل بهش داده، خدا به انسان عقل داده، فطرتی داده، ارشد خدا. خب با کمک همین عقل و فطرت ای انتخاب میکنه در اموری که براش پیش میاد و تصمیم میگیره و انجام میده. پس دیگه این که بخصوص بگیم فی کل مورد خدا کرده، خ خدا وضع کرد این کلمه رو برای این معنا و الهام کرد، چه دلیلی برای این داریم؟ چطوری اثباتش بکنیم؟ آره خب محقق نایلیم و خب اونم کار خداست، برای چند تا معنا وضعش کرده و بعد الهام کرده که اینطوری به کار برید. بله منتها مرحوم حاشق علی الله مقام حاشق ما فروشته یعنی حاش محمد تقی که حاشق در نجف به معنی حاش محمد حسین، حاشق در قوم به معنی حاش عبدالکریم، در شوشتر به معنی حاش محمد تقیه. عرض کنم خدمت شما ایشون میفرمود که قر و موضوع برای دو معنا، یکی حیض و یکی هم طهر، یعنی زده حیض و طهر. عرض کنم به خدمت شما منتها میفرمود که یه فرقی هم داره و اون فرق این است که اگر قر به معنای حیض باشه جمعش اقراء میاد، اگر قر به معنای طهر باشه جمعش قروع میاد، یعنی آزاد نیستیم در جمع بستن، اینکه به معنا رو رعایت کنیم. فاگر قر به معنای حیض جمعش میاد اقرا، اگر معنی طهر جمعش قروع میاد. دیگه جا به جا هم نمیشن ها، یعنی اگر یک وقتی مثلا عوض بکنید قرعه به معنای طهر را جمعش بیارید اقرا، غلطه. آره عکسش هم همینطور. یعنی بالاخره خواهی نکاتی هست برای متتبعین و متبحرین که میتوانند همین نکات را درک بکنن. آره بر اثر تحقیق و ممارست و اینها این نکاتی هم هست توی همین ازداد که بعضی الفاظ موضوعا برای ضدین بله هست، اما یه تفاوت هایی هم احیانا ممکنه داشته باشن. خب نه مناسبت ذاتیه، اون مناسبت ذاتیه رو که گفته با معنی خارجی گفته نه با ذهنی، در نخیر در خارج. اون که قائل شده مناسبت ذاتیه یعنی خود یاب خارجی، حالا لفظ ما موضوعه یعنی حقیقت در یاب خارجی یا ذهنی. موضوع الله لفظ ما چیه؟ یاب خارجی یا یاب ذهنیه؟ ده بگو بگو حرف بزن احتی یاب خارجیه. یا مناسبت ذاتیه را همینجا گفته، یعنی بین لفظ ما و این حقیقت خارجیه. اگر با این حقیقت خارجی مناسبت ذاتیه داره، پس چطور با ضدش هم داره؟ مناسبت ذاتیه با هر دو متصور نیست. خب عرض میشد خدمت شما پس این هم مطالبی که محقق ناینی فرموده. اون وقت عرض کنم به خدمت شما جواب از این که ده گوش بکنید، جواب از این مطلبی که ایشون فرموده بود که اگر این قضیه به اصطلاح کار بشر باشه، خب اینا خیلی زیادن، لا تعد ولا تحصا، در حد از حد علم بشر خارجن. این جوابش چیه؟ نه جوابش این است که این به مرور زمانه، مرتبه نیست که همه قد تد به تدریج که هی حاجت پیش میاد، این یکی نه اینکه یه مرتبه همه با هم، نه قضیه اول به مرور زمان، مثل اینکه راجع به مثلا موضوع مصنوعات جدیده الان به مرور زمان این وقت صورت میگیره، هیچ مشکلی هم پیش نیام. اما
الفاظ محدوده و معنا نامحدوده،
خب بعضی جا اشتراک بکنیم، حلش به اشتراکه، اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی یا مثلا. عرض کنم به خدمت شما پس این هم راجع به این مطلب. یا این که گفته بودن که اگر چنانچه این کار بشر باشد یکی می شود از حوادث مهم تاریخ، و اون وقت است که حتما باید مورخین این را ذکر بکنند با بیان تاریخش، زمانش و اینکه واضح کی بود و در چه روزی اتفاق افتاد، و حال آنکه ما همچه چیزی در تاریخ نمی بینیم پس معلوم می شود کار خداست. این هم جوابش چه شد؟ همین که گفتیم گواهی تدریجی در صورتی حادثه مهم تاریخی میشه که دفعتاً بخواد صورت بگیره، اما وقتی به مرور زمان این کار به تدریج تا یه سالهای متمادی انجام میشه دیگه این حالت خارج میشه. نمیتونیم بگیم که فلان روز مثلا یه حادثه مهم تاریخی اتفاق افتاد. چه حادثه‌ای؟ قضیه تدریجی به مرور زمانه. کما این که الان ما مثلا فرض کنید که چی داریم؟ یه چیزی بهش میگن فرهنگ زبان. چی؟ فرهنگستان. فرهنگستان لغت که ارشد از طرف ظاهران رهبری هم معین شدن، یه عده‌ای هم که می نشینن و الفاظ وضع می کنن. بله، برای جلوگیری از زبان خارجی و اجنبی به زبان فارسی وضع می کنن. حالا چه قضیه اتفاق با هم مشورت میکنن و وضع میکنن. بنابراین چیزی را که محقق ناینی فرموده لا دلیل علیه. خب اون در موارد خاص اسماء مثلا خمسه طیبه مقصود بوده. چه مقصود بوده؟ مورد خاص بوده که بله حالا مورد. اما ایشون بالعموم گفته این مطلب رو که ما داریم رد میکنیم. همین چیزهایی که بودن همون موقع هرچه که بوده مزمه. خب حالا دیگه تا بقاییم اون یکی درست بکنیم، این طرف درست بکنیم، اون طرف درست بکنیم، طول بیکشه. نه بذار همین مقدار که جواب میدیم کافیه. عرض کنم به خدمت شما بحث این بحث دیگه تموم شد. لابد لابد ایشون دیگه مثلا که اسماء از سابق بوده و معلومه که کار خدا بود. ممکنه ایشون بود. یکی دیگه مثلا در آیه شریف خلق الانسان علمه البیان. این علمه البیان یعنی چه؟ این علمه البیان ربطی به وضع کلمات نداره. مقصود اون قوه است که خدا، قوه نطقیه که خدای تبارک و تعالی به بشر کرامت کرده. قوه نطق قوه است که در نهاد انسان قرار داده که در حیوانات نیست، و به اون وسیله میتوانن نطق بکنن، کلمه درست کنن و اون را تلفظ بکنن. آره اینم مقصود است علمه البیان. خب این بحثی که تمام شد عرض کنم دیگه بعدش میریم در فرمایش آغازیا محقق عراقی. ایشون نگه هر چی شنیدید از ذهنتون بیرون بیاری، یه مطلب دیگه فرمودن که هم یه چیزی بنابه، یعنی از این که وضع صرفاً اعتباری باشه همطور که ناینی فرمودن یه جنبه ذاتی داره یه جنبه اعتباری هم داره، و حقق عراقی هم همینطور منتها به شکل دیگه. و اون این است که فرمودن اصل وضع یک جعل و اعتباره ماهیتش، ولیکن به سبب این جعل و اعتبار یتولد یک امر ذاتی. پس یک مناسبتی هم ذاتی یه ملازمه‌ای پیدا می شود که یه چیز ذاتیه. ذاتیه یعنی چه؟ یعنی واقعیه، یعنی دیگه اعتباری نیست، اما متولد می شود از برکت این جعل و اعتبار. پس وضع خودش ماهیتش ابتداعا جعل و اعتباره، اما به سبب این جعل و اعتبار متولد می شود یک امر واقعی. التفاته که اون یه ملازمه ایست بین لفظ و معنا، ملازمه ذاتی که از امور واقعی است. این حالا شرحش که چجوری این را گفتند و چطور اثباتش کردند و شرحش دادند بماند برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.